الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين والمداد في النفس لتوقف ايفاء المنفعه الواجبه عليه بالعقد اللازم فيجب من باب المقدمه. خب بحث این بود که در اجاره بر اعیان و حتی در اجاره بر اعمال خوب دقت کنید، در هر دو بخش، چه در اجاره بر اعیان مثل این که اسبی را اجاره کردی، چه در اجاره بر اعمال که کارگری اجیر شده برای بنایی، آیا اون ابزار و وسائلی که یتوقف علیها توفیت المنفعت، برداشت منفعت متوقف بر اونهاست، این ابزار و ادوات رو کی باید تهیه کنه؟ افسار اسب رو، زین اسب رو آیا باید مجر بده یا خود مستأجر باید تهیه کنه؟ در اجاره بر اعمال اگر کسی اجیر شده برای بنایی، اون لوازم مخصوصی که یک بنا لازم داره اونا رو کی باید تهیه کنه؟ خود اون اجیر یا صاحب کارش؟ اجیر شده خیاطی کنه، به صاحب کارش بگه چرخ خیاطیشو خودت بیار. چرخ خیاطی رو کی باید بیاره؟ اجیر یا صاحب کار؟ چون یتوقف علیه توفیت المنفعت، منفعت الاجیر و کارشه، منفعت الخیاط خیاطته. خب خیاطت او بدون اون ابزار خیاطت که نمیشه، چرخ خیاطیشو کی باید تهیه کنه؟ توفیت المنافع از این مستعجره اسب متوقف بر زین افسار کی باید اونا رو تهیه کنه؟ یه وقت شرط کردم، در صورت شرط که بحث نیست، بر هر که شرط شده او باید تهیه کنه، اونجا بحث خارج است. بحث صورت اطلاقه، یه قرارداد بسته شده، حالا اجیر به صاحب کار میگه چرخ های خیاطی برای دوختن این پارچه ها لازمه، باید تو تهیه کنی. صاحب کار میگه باید نور توی اجیر داشته باشی نه من. یا اسب اجاره داده شده، مجر میگه من اسب اجاره دادم، اینم اسب، زین و افسارش رو تو باید تهیه کنی. او یکی میگه تو باید تهیه کنی. اندل اختلاف و اطلاق قاعده چیه؟ خوب دقت کنید. شاید ثانی فهمد که باید واگذار کنیم به عرف متعاملین. اگر عرف متعاملین مشخص میکنه برگردن کیه، خوب طبعا حل مشکل. چون تشخیص عرف متعاملین برمیگرده به شرط ارتکازی، شرط ارتکازی حکم شرط مصرح رو داره. اگه گفته بودن صراحت که چرخ خیاطی رو باید صاحب کار تهیه کنه. خب چطور باید او تهیه میکرد؟ الان هم که ارکشون اینو میگه باید او تهیه کنه، خب باید او تهیه کنه. اگر ارکشون میگه او یکی باید تهیه کنه اجیر، خب باید اجیر تهیه کنه. اینجا که خب در حقیقت از بحث خارج این قسمت هم، اگر ارکشون حاکمه میشه به منزله شرط ارتکازی، شرط ارتکازی مثل شرط مصرحه و صورت شرط از بحث خارج بود. بحث در جایست که عرف هم مختلف باشه. اونجا چی؟ یه خانه اجاره کردیم، استفاده از این خانه تو گرمای 50 درجه یه قرب متوقف بر داشتن کولره. حالا مجرم میگه تو خانه اجاره کردی، از من اینم خانه کولر که اجاره نکردی. مستاجر میگه خب استفاده از خانه بدون کولر که نمیشه، برو باید تو بیاری. عرف هم مختلفه. ادهی میگن اگر خانه اجاره کردی باید صاحب خانه کولر رو گذاشته باشه، ادهی میگن نه خود مستاجر تهیه. اینجا چه باید کرد؟ اینجا رو مرحوم شهید فرموده، حالا تعبیرشون این نیست اما معنا این معناست، باید رجوع کرد به اصالت الحقیقه. تعبیرشون این نیست ولی معنا اینه. رجوع به اصالت الحقیقه یعنی چی؟ یعنی همینه گفتیم، موجر میگه من خانه اجاره دادم، این چهار دیواری بدون کولر هم خانه است دیگه، از به چیزی میخوای خودت تهیه کن. بالاخره فرض اینه که از نظر عرفی ظهوری نیست. دقت بکنید اینا رو، مطالبش شاید پیش با افتاده باشه اما ریشه هاش عمیقه. یه وقت عرف حاکم، وقتی میگه خانه اجاره دادم ظهور در این داره که کولرم هست، وقتی میگه اسب اجاره دادم ظهور در اینه که زینش هم هست، وقتی میگه اجیر شدم برای خیاطی ظاهرش اینه که چرخیاطی تا خود بیاری توی اجیر. اونجا بله، اونجا اجاره للخیاطت ظهور داره در این که خب اون اجیر شده برای خیاطت و باید چرخیاطیش بیاره خودش. اما وقتی که عرف مختلفه هر که چیزی میگه، پس دیگه ظهوری نیست، میشه مجمل. وقتی مجمل شد باید معنای تحت اللفظی رو بگیرید که متیقن اونه. این اجیر شده بدوزه، خب الان هم اومده که بدوزه، تو وسایلشو بیار تو بدوزه، نخوسوزنشو تو بیار این میدوزه، چرخیاطیشو بیار این میدوزه. دوختن حقیقت در اون عمل ویژه است. ابزار و ادوات رو هم باید دوزنده بیاره، این بیان میخواد. تا بیان نکنید شک هم که بشه اصل عدم وجوب ایناست بر عجیر. یه خود تهیه کن، او خانه اجاره داده، حالا البته استفاده از این خانه متوقف بر کولره، مگر من نمیشه استفاده کنی؟ خب فرض اینه که عرفم ظهور نداره در اشتراط کولر، پس باید اخذ کنید به همون چه که معنای تحت اللفظی واژه است، خانه چهاردیواری. نداشته باشم خودت باید تهیه کنی. آره خونه اجاره کردی برق نداره، برقش قطعه. اگر عرف عرف معمولا میگه دیگه اگر خانه اجاره کردی باید برق هم داشته باشی، استفاده از اون متوقف بر داشتن برق. اما اگر عرف حاکم به این نبود، خودشونم نگفته بودن، مگر خانه بدون برق خانه نیست؟ خانه است دیگه، خانه اجاره زنه خانه. عملا ما یتوقف علیه توفیت المنفعت در اجاره بر اعیان میفته به گردن مستأجر، در اجاره بر اعمال هم میفته به گردن صاحب کار، عملا این میشه.
این حقیقت رو
داری
چی
معنی
میکنه؟
مثلا خونه
بدون
برق الان خونه نمیگن عرفن، اگه داری خونه نمیگن؟
نه
بدون صحت سلف برای خانه نیست چیه با؟ این شما الان میگید این با توجه به ارتکاز موجوده.
خانه مسکونی وقتی میگن، اگه میگید چهار دیواری بیرون بوده، دست چهار دیواری اومده گرده دیگه، اگه خانه مسکونی اجاره بر خانه مسکونیه
نه بهش خونه مسکونی. عرض ببینید اینی که الان شما میگید این متوقف بر عرف موجود فعلیه. شما برگردید به 100 سال قبل که حرفا نبوده. عرض میکنیم دیگه، همین رو داریم میگیم. میگیم پس برگردید به عرفتون، اگه عرفتون تکلیف رو تعیین میکنه که بحثی نیست، اما اگر عرفتون خودشون اختلاف دارن، مثل کولر، در کولر که اختلاف داره و تو برق اختلاف نداشته باشه، کولرش که اختلاف داره اونجا چی؟ میگیم خب بدون خانه اگر کولر نباشه خانه خانه نیست، چرا بازم هست؟ او خانه اجاره داده، این خانه برداشت منفعت متوقف بر فلانه، اینا رو اگر عرف نگه. شهید اول دقت بکنید، شهید اول حالا با تعلیلی که شهید ثانی براشون میاره، شهید اول میگه اینا همه برگردن موجره، برگردن اجیره. ایشون شهید اول برموده، خیلی بحث دقیقه قسمت توجه کنید. شهید اول میگه اگر کسی اجیر شده برای نوشتن، باید قلمشو خودش بیاره. حالا کاغذشو نگفته ولی قلمشو گفته باید خودش بیاره. قهرم میگه اگر کسی اجیر شده برای خیاطت، باید نخ و سوزنشو خودش بیاره، چرخیاتیشو خودش بیاره. اجیر شده برای بنایی، اون لوازم اختصاصی بنایی رو باید خودش بیاره، بنا ابزار ادوات مخصوص بناییش. شهید اول اینو فرموده، در اجاره بر اعمال هم، بر اعیان هم، فرده بر موجره. اگر اسب اجاره دادی باید زیجم بدی. وجهی که شهید ثانی برای شهید اول ذکر میکنه اینه که تعبیر میکنه ایفاء المنفعت، ایفاء مصدر باب افعال، ایفاء المنفعت، ایفا یعنی رسوندن به دست طرف. استدلال خوبی رو حساب رو قاعده، ایفا المنفعت بر موجر واجبه. تو اگر خانه اجاره دادی، اگر اسب اجاره دادی، منفعت را باید ایفا کنی، برسونی به دست مستأجر. تو اگر اجیر شدی باید منفعت رو که عمل خودته ایفا کنی، برسانی به صاحب کارت. این واجبه، این ایفا متوقف بر این ابزار و ادواتته، باید با خودت تهیه کنی. به بالاخره هر اجیری با اون لوازم مخصوص خودش اجیره، نه هیکل خودش. هر این مستعجره ای با آنچه که متوقف تحصیل منفعت بر او، این با همه اونا این مستعجره است. اونا مقدمت الایفاء، ایفاء واجب، مقدمت الایفاء هم واجبه، باید تو تحصیل کنی. این تعلیلیه که شهید ثانی میره برای شهید اول. حالا تثبیت در نظر شهید اول که اینا رو همه رو میگذاره به عهده خود اجیر در اجاره بر اعمال، و همه رو میگذاره به عهده موجر در اجاره بر اعیان. با این دلیل شهید ثانی که اومد معیار عرفه. خب اگر عرف حاکم باشه که بله، قطعا شهید اولم نظرش به جای نیست که عرف تعیین تکلیف میکنه. اونجا عرف تعیین تکلیف میکنه که از بحث خارجه دیگه، اونجا به مال شرط. وقتی شرط میکنن که بحثی نیست، یه وقت خودشون شرط میکنن، یه وقت عرفشون تعیین میکنه.
این فرضا
بگیر
حتما شرط
ضمن
عقد میشه یا
اصل؟ نه، میشه شرط ضمن عقد. ارتکازیات عرفی شرط ضمن عقد، مگه خلافش رو تصریح کنن.
ارتکازات یه حرفه، اینه که یعنی ارتکازات
یکی
در حین معامله باید این تو ذهن باشه.
نه، نیازی به حضور در ذهن نداره، باشه یا نباشه. ارتکازات عرفی میگیم، البته گاهی ارتکازاتی هم متعاملین دارن، اونها رو باید دید. ارتکازات متعاملین اگر برخلاف عرفشونه، این ارتکاز متعاملین مقدمه. اگر هماهنگ با عرفشون، خب هماهنگ با عرفشون. بحث سر جاییست که شرط نکردن ارتکاز عرفی هم نیست، که اختلاف اونجا پا میگیره، جای دیگه اختلاف رخ نمیده بین اجیر و صاحب کار، بین موجر و مستاجر. اونجا که اختلاف رخ میده قاعده چیه؟ قاعده اینه که خب این قرارداد اجاره مجمل بوده، باید اخذ کنیم به قدر متیقن از تعابیرشون. حالا با تشریحی که محشین دارن، این گفته من خانه اجاره میدم، خب خانه اجاره میدم، خانه غیر از اون باید تلقف علیه توفیت المنفعته. گفته عجیب میشم بنایی کنم، خب آمده برای بنایی، مصالح رو که لازمه باید تو تهیه کنی. اون چه که وقع علیه العمل، وقع علیه العقد، نفس العمل بود، اما ادوات عمل رو خب باید توی صاحب کار تهیه کنی. بر عجیب نمیدونیم آیا واجبه یا نه، از عدم وجود بروی عبارت. ببینید فرمود کل ما یتوقف علیه توفیت المنفعت فعلا موجر. این موجر خب در مورد اجاره بر اعیان اینجور تعبیر میکنیم، میگیم موجر مستاجر. این مثال دوم تو عبارت شهید اول، ول مداد فی نسخ، این مربوط به اجاره بر اعماله. اگر کسی اجیر شده برای نوشتن، منظور از نسخ نسخه برداری، نوشتن استنساخ، اجیر شده برای نوشتن، اون قلمش رو کی باید تهیه کنه، اجیر یا صاحب کار؟ فرموده المداد فی نسخ، ای بر عهده موجر. موجر نداریم اینجا، که موجر اینجا میشه خود اجیر. موجر در اجاره بر اعمال خود اجیره. اجیر البته ازش به موجر یاد نمیشه، ولی لبن او موجره، اجاره میده. چی رو؟ خودشو برای کار. عبارت مقدار نارساست، و مداد به نسخ، اونجا مداد اون مرکب، تهیه اون مرکب به گردن اجیره، قلمش رو باید او تهیه کنه، کاغذش رو ممکنه بگیم او باید تهیه کنه. اما دلیل خوب دقت بکنید، خوب مطلب مهمیه، چون نص که نداریم، روایت که نداریم اینها رو تعبدن اثبات بکنه، تازه اگر نصی هم باشه اون نص در این موارد قاصر از اعمال تعبده، چون این موارد مواردی نیست که خیلی کلمات ائمه هم ظهور در اعمال تعبد داشته باشن. اگر هم چیزی فرموده باشن ائمه، میگیم ما هو المتعارف فی زمانهم بوده، چون قلمرو معاملات، قلمرو اعمال تعبد نیست. اینا رو خیلی باید دقت کنید، در قلمرو عبادات معصوم هر چی بگه اعمال تعبده، ما چشم بسته میپذیریم. در قلمرو معاملات باید احراز بشه که معصوم اعمال تعبد کرده. اگر احتمال بدیم ما هو المتعارف فی زمان هم رو، فی زمان حضور هم رو بیان فرموده، دیگه نمیتونیم حمله بر تعبد کنیم. حالا در یک روایت اومده باشه که اگر کسی اسب اجاره داد، افسارش هم باید بده، همون مجر، ما بگیم این اعمال تعبد امام الی یوم القیامه، قاعده همینه، معلوم نیست اعمال تعبد باشه، شاید مقتضای ارتکاز او زمان بود. این باید احراز بشه، تا احراز نشه قاعده در معاملات بناگذاری بر بیان همون متعارف این در عرف بیان، قاعده در معاملات امضاست نه تأسیس. حالا نصی هم نداریم که این قلمروها رو مطرح کرده باشه، لذا باید دنبال دلیل بگردیم که قاعده رو با او تعیین کنیم. شاید اول فرموده خب در اجاره بر اعمال ما توقف علیه توفیت المنفعت بر اجیره، در اجاره بر اعمال بر مجره، در اجاره بر اعیان بر مجره. دلیل شاید ثانی میاره برای شاید اول، در توقف ایفاء المنفعت الواجبه علیه، این علیه رو متعلق به الواجبه بگیرید یا متعلق به توقف بگیرید. اگر متعلق به الواجبه بگیرید، یک علیهه دیگه باید تقدیر بگیرید، به توقف ایفاء المنفعت الواجبه علی المجر، الواجبه بالعقد لازم، توقفش علیه، یک علیهه دیگه نیازه تو عبارت. میتونید همین علیهه رو متعلق به توقف بگیرید، دیگه برای این الواجبه علیهه ای نداشته باشید. توقف ایفاء المنفعت، ایفاء المنفعتی که این صفت دارد واجبه، توقف دارد علیه، علیه متعلق به توقف که دیگه تقیه هم نخواد، توقف دارد بر این مایه توقف علیه توفیت المنفعت. ایفاء المنفعت واجبه، ایفاء المنفعت یعنی رسوندن منفعت به طرف مقابل، که در اجاره بر اعمال باید منفعت ایفا بشه به مستأجر یعنی صاحب کار، در اجاره بر اعیان هم منفعت باید ایفا بشه به مستأجر در مقابل مجر. خب ایفا اگر واجب بود، باید توقف علیه ایفا هم واجبه، ایفاء بر تو واجبه، مقدمت الایفاء هم بر تو واجبه، فیجب من باب المقدمه، فیجب اون ما یتوقف علیه الایفاء، یجب ما یتوقف علیه الایفاء، واجب است بر اون مجر اجیر از باب مقدمه واجب. این فرمایش شهید اول، اینم دلیلش. و الاقوا الرجوع فيه الى عرف. بله مقدمه الواجب وجوب عقلیش مسلمه، اگر وجوب عقلی رو ملازم با وجوب شرعی مولوی هم بدونیم وجوب شرعی پیدا میکنه دیگه. حالا به بحث اصولیش، این مثالا این نمونه ها رو خوب به ذهن بسپرید، ببینید اثبات حکم شرعیه به صورت قاعده وار از طریق عقلی، اثبات حکم شرعیه خب این مسئله کوچکی که نیست، گاهی اوقات ما توقف علیه توفیت المنفعت خیلی مورد منازعات شدید بین طرفین ممکنه قرار بگیره. حکم شرعی رو الان داره از طریق بحث مقدمه واجب اثبات میکنه. اگر کسی عقل رو در اثبات حکم شرع حجت ندونه این حرفا رو میذاره کنار. اخباریین بل اقوا شهید استانی فهمد بهترینه که بگیم رجوع بشه به عرف، الرجوع فیه الى العرف. خب این قسمت از فرمایش شهید خلاف فرض شهید اول قطعا، چون شهید اول هم در جایی که عرف تعیین تکلیف بکنه که بحث رو طرح نکرده، در جایی که عرف تعیین بکنه خب اختلاف رخ نمیده، ارتکازات عرفیه به منزله شروط مصرحه است و قهرم از بحث خارجه. عمده اینجاست فإن انتفى، اگر عرف منتفی شد، منتفی شد یعنی چی؟ وضطرب مضطرب شد. یه عده میگن خود مستأجر تهیه باید بکنه، یه عده میگن مجر باید بده، حرف ثابتی نیست. فعل المستأجر، مستأجر در اجاره بر اعمال میشه صاحب کار، در اجاره بر اعیان هم که روشنه غیر صاحب خانه او یکی دیگه میشه مستأجر، غیر مالک اصل اون یکی دیگه میشه مستأجر بر اوست. یعنی اون دلیلی رو که خود ایشان ذکر کرد به توقف ایفاء المنفعت فلان اونو قبول نمی کنه. خیلی باید دقت کنید، یعنی ریشه های بحث خیلی دقیقه، چجور میشه دلیل به اون محکمی رو به حسب ظاهر نپذیره. ما حالا مقدمت الواجب رو اگر واجب شرعی ندانیم بالاخره حکم خدا که میدونیم، اینا دیگه تو بحث مقدمه واجب باید گذرونده باشید. مقدمت الواجب واجب شرعی هم که نباشه حکم خدا هست، البته خدا به ما هو عاقل نه به ما هو شارع، بنابراین حکم خداست. کل ما حکم به العقل حکم به شرع هم که نگیم، کل ما حکم به العقل حکم به الله رو که میگیم، چون خدا هم عاقل دیگه. یک وجوب غیری توسلی خدایی هست در مقدمات واجب، البته وجوبش غیری اون خصائص خودشو داره، نباید در عرض واجبات دیگه قرار بگیره، و حفظ خصوصیات خودش. اون دلیلی که ذکر شد دلیل کوچکی نیست، به راحتی نمیشه ازش دست برداشت. ولی مقدمت الواجب رو واجب شرعی ندانیم، اینا رو باید خیلی عمیق بهش نگاه کنید. کسی بگه مقدمت الواجب واجب شرعی نیست، معناش نیست که میتونی ترک کنی، ولی واجب مقدمه واجب واجب شرعی ندانیم، اما حق ترکش هم نداری. بالاخره مقدمه واجب، واجب عقلی هست مسلم. وقتی واجب عقلی بود خدا هم به اون وجوب حاکمه. حالا اسمشو وجوب شرعی نمیگید، وجوب عقلی میگید، او که چیز رو عوض نمی کنه. اونایی که مقدمت الواجب و واجب نمانن معناش نیست که اجازه میدن ترک کنی مقدمه واجب رو، این رو اهلی نمیگن هیچ کس، همه میگن مقدمه واجب واجب. اونش که محل بحث تو اصول وجوب شرعیشه، حالا اون شرعیت رو اثبات هم بکنیم یا نکنیم ثمره ای نداره، باید شرعیت باشه یا نباشه، وجوب باشه، وجوب خدایی باشه. از حیث عقلی تمام کار، اون دلیل دلیل محکمه میشه. مگر اینکه کسی جور جواب بده که ایفاء المنع واجب نیست، این دلیل مناقشش اینه. کی گفته ایفاء المنفعة واجبه که حالا مقدمه واجب رو بگید واجبه؟ اول المقدمه رو معلوم کنید واجبه، ایفاء المنفعة واجب نیست که. اون چه که بر اجیر واجبه اینه که خود اعلام و آمادگی کنه برای کار، همین مقدار. صاحب کار اگر میخواد برداشت کنه کار رو، باید برداشت کنه، به کار بگیره این عجیز رو، مسئله تو بیار به کار بگیر. اعلام آمادگی کار بر اجیر واجبه، نه ایفا. ایفا غیر از اعلام آمادگیه. صاحب خانه وقتی خانه رو اجاره داد، در رو باز کنه، کلید رو بده مستاجر، بگه دیگه ایفا که بیای منافع رو بذاری تو دست و بال او، این که نیست، خودش بره برداشت کنه. اشکال بر این استدلال اینه، شما اول اثبات کنید ظلم مقدمه واجبه، تو بعد مقدمش بشه واجب. ایفا واجب نیست. اگر ایفا واجب باشه معلوم مصالح میفته گردن مجر، میفته گردن اجیر. ما ایفا واجب نیست، اینا مقدمت ایفا. ایفا که واجب نبود اینا واجب نیست. چرا اینجوری نمیگید؟ چرا نمیگید اینا مقدمت استیفا هست؟ استیفا وظیفه صاحب کاره، استیفا وظیفه مستأجره، اینا مقدمت استیفا هست. مقدمت استیفا رو تو باید تهیه کنی. اگه میخوای استیفا کنی مقدمه شون تهیه کن. اونجوری میتونید بگید. لذا این لتوقفه رو این حساب باطله. اینه که شیدستانی میگه اقوا رجوع به عرفه، اگر عرف حاکم نبود رجوع به قدر متیقن از ما وجب علیه علل اجیر و علل موجر در مازادش هم برات جاری کردن. قدر متیقن از اون چیزی که واجبه بر اجیر اینه که اعلام آمادگی کنه برای کار، اعلام آمادگی کرده، او اجیر شده بود برای خیاطت، خیاطت عمله، هم اومده خیاطت کنه، هنرش رو خرج میکنه، مصالحش رو تو باید بیاری. شک کنیم او باید بیاره، اصل عدم وجود برونه. تو اگر میخوایی منفعت برداشت کنیم، منو مقدماشم خواهید برهم کن. اینه که شهید ثانی میره سراغ این حرف. دقت بکنید، اگر اون لتوقف تمام باشه نوبت به حرف شهید ثانی نمیرسه، چون میدونید عقل دلیل اجتهادیه، دلیل اجتهادی بر اصل عملی مقدمه. نمیتونید براعت جاری کنید به نفع اجیر بگید واجب نیست بر او، اعلام آمادگی کنه، ابزار ادوات رو نمیدونیم واجب یا نه، از عدم وجود بروست میدونیم واجب برویه. این دلیل وقتی این لتوقف تمام باشه دیگه میدانید وجوب را بر اجیر، شک ندارید که برای اجاری کنید. اما چون اون دلیل ناتمامه پای شک باز میشه، اصل برای اجاری کنه میقدر متیقنه بر واجب بر اجیر اعلام آمادگی، قدر متیقنه از واجب بر موجر اینه که این مستعجره رو تحویل مستعجر بده، منافع میخواد برداشت بشه، یه چیزایی میخواد خب خودش بره تهیه کنه. قابلیت که هست، قابلیت هست، یک کسی که هنر بنایی داره قابلیت برداشت منافع از او هست. ابزار ادوات بحث اینه که کی باید تهیه کنه، قابلیت که بدون ابزار ادوات هم هست. این خانه قابل سکونت هست، البته بر اثر گرما و کولر میخواد خودت برو تهیه. والاقوا الرجوع فيه الى العرف فان انتفى او اضطرب، اگر عرف منتفی بود یعنی ثبات نداشت، این او اضطرب میشه همون عبارت اخرى عرف انتفاء، انتفاء عبارت اخرى انتفاء، فعل المستاجر که مستاجر هر در هر دو باب، هم در باب اجاره بر اعمال هم در باب اجاره بر اعیان. چرا؟ لأن الواجب على المجر انما هو العمل. این المجر معنی اجیره، چون در عمل که ما مجر نداشتیم، اگر هم مجر تعبیر کنیم مراد اجیره. اون چه که واجب است بر اجیر کار است، اجیر شده برای خیاطت برای بنایی، لان نزالک اون عمل هو المقصود من اجاره العین. اما الاعیان مراد از اعیان همون ما یتوقف علیه توفیت المنافع چرخیاتی، فلا تدخل فی مفهوم الاجاره علی وجه یجب اذهابها لاجلها. اینا در مفهوم اجاره داخل نمیشود به جوری که واجب باشد اذهاب بردن اینها، یعنی یک اجیر برای خیاطی باید چرخیاطیش هم زیر بغلش باشه، اینجوری نیست. علا وجه یجب اذهاب این اعیان ده اجل اجاره، اینجوری نیست. اجیر شده برای بنایی، اومده بنایی کنه، مصالح نیاورده، مصالح خاصه بنا را تو باید تهیه کنی. شک که بکنیم آیا بر او واجبه یا نه، از عدم وجود برویه. حالا این تیکششون نرموده، اگر کار به شک بینجامه، آیا بالاخره بر کسی اجیر شده برای خیاطت قرارداد و اجاره رو بستید، بعد این اختلاف پیش اومده، اون میگه چرخیاطیشو باید تو بیاری، میگه خودت باید داشته باشی. اگر شک کنیم آیا بر اجیر واجب آوردن چرخیاطی، تهیه او از عدم وجود برویه. اون چی که واجب شد برو از ناحیه قرارداد خود کاره. اون لتوقفه هم که جوابش داده شد، اعلام و آمادگی کار واجبه بر اجیر، نه ایفاء المنفعت کالا بیش مقدمه شم واجبه. فلا تدخلو فی مفهوم الاجاره علا وجه یجب و اذهاب. بله میگه یک سری موارد نادر داریم، یک سری موارد نادر، زنی اجیر شده بچه شیر بده، بعد که اومده بچه شیر بده بگه من که شیر ندارم، برو شیر بیار تا بچه، این نمیشه. اگر میخواست شیر بیاره خودش میداد. کسی حمام اجاره کرده، صاحب حمام میگه حمام آب نداره، برو خودت آب بیار، این نمیشه. در اون موارد ما یتوقف علیه توفیت المنفعت به گردن موجره، به گردن اجیره. در مثال اول اجیر زنه، در مثال دوم موجر صاحب حمام که حمام رو اجاره میده. آب رو باید او تهیه کنه، شیر رو باید زنه داشته باشه. الا فی مواضع نادره که تثبت علا خلاف الاصل. این علا خلاف الاصل خیلی مطلب توش. اصل قاعده، قاعده چی شدی؟ اصل چه اصلی بود؟ اخذ به اصالت الحقیقه بود. کسی با ما قرارداد بسته خانه اجاره بده، خب خانه رو اجاره بده، چه خانه رو هم داد به ما. کولر که دخلی در صدق خانه نداره. اصالت الحقیقه، شک که بکنیم اصل عدم وجود این کولر بر موجر خودت داری تهیه کن، قدری بر او واجب شد تحویل خانه است، خانه رو تحویل داد، بیشترش رو شک داریم در قلم رو به عقد داخل باشه. برای یک سری موارد نادر داریم، میگه در این موارد علی خلاف الاصل، اینا بخاطر قرائنه، بخاطر ارتکازاته که اون ما یتوقف علیه توفیت المنفعت افتاده به گردن موجر یا به گردن اجیر. کر رضا شیرتهی، زن اجیر شده بچه شیر بده، خب باید شیرم داشته باشه دیگه. مال استحمام، حمام اجاره کردی، بعد مالک حمام بگه آب رو باید خودت بیاری، من حمام اجاره دادم، اینم حمام بی آب، چون بدون آب هم حمام سرم میکنه. آب مما یتوقف علیه توفیت المنفعت. این موارد میگه خب بله، البته برگردن صاحب حمام موجب شیر، برگردن اون اجیر، زن اجیر شد برای بچه شیر دادن. بنسته الخیوط للخیاطه، اگر کسی اجیر شده برای دوختن، حالا شما فرموده باید نخها رو خودش بیاره، سوزنش رو خودش داشته باشه. اینا مواضع نادره که میگه ریشه داره در همون ارتکاز. الا فی مواضع نادره، اینا مواضع نادره اگر هست، برای اینکه در این موارد ارتکاز هست، عرف در این موارد میگه به گردن کیه. بله الای نیست در واقع، این میفته تو همون قبل از فان انتفا الاغوا الرجوع فیه للعرف، اگر عرف تعیین میکند فبه ها، مثل این موارد، این موارد عرف تعیین میکنه. و نسب الخیوط للخیاطه و سبق للسباغه، کسی اجیر شده برای رنگ رزی، خب رنگشو خودش بیاره. بله
خلاف
عرف آزدن جایی بوده که عرف در کار نبوده دیگه، اومده تو اصالت حقیقت،
دوباره
دیگه برگردونیم
به زمانی که عرف منتفی نباشه.
ببینید، علا خلاف الاصل یعنی اشتراطهای عرفی خلاف اصل حقیقت و اصل براعته، اینجور هم هست دیگه. ارتکازات عرفی اصل حقیقت را کنار میزنه، یه چیز دیگه هم اضافه میکنه بهش. اگر کسی حمام اجاره داده، حمام خب اون ساختمان مخصوص به اون ادواتش، آب که جزء مفهوم حمام نیست، اون مما یتوقف علیه استیفاء المنفعت. لذا میگیم آب حمام، یعنی بدون آب هم حمامه. اما خب عرف میگه اگر حمام اجاره داده باید آب داشته باشه، ولی آب جزء مفهوم حمام نیست، اما باید داشته باشه. این میشه علا خلاف اصل. اصل اگر این عرف نبود، هم اصل براعت اینجا بود، براعت وجوب دادن آب توسط موجب مستأجر، هم اصل حقیقت اقتضا میکرد حمام و چهار دیواری باشه با اون لوازم خاصش، آبشو بد ببر. اما ارتکاز و عرفی میشه خلاف اصل، تقیید میکنه. و سبل سباقه و کشل تلقیح الذی یلقح به النحر، اون پودر گرده ای که کسی که میخواد دستان خرما را گردفشانی کنه، کسی رو اجیر میکنه که بیاد درختان خرما را گردفشانی کنه برای باروری. خب اون گرده را باید خودش بیاره، نه صاحب باغ. این تمام. و کذا یجب علی المجر المفتاح فی الدار. ببینید اگر کسی خانه اجاره داد کلید رو باید بده به مستأجر یا نه؟ کلید تابع قفله. اگه قفل ثابته از یه قفل هست، خب کلید هم باید بدی. اما قفل جداست، منفصله، میتونی قفل رو ندی، کلید هم ندی. قفل که دخلی در خانه نداره. و کذا یجب علی المجر المفتاح، واجب است بر اجاره دهنده کلید در جای خانه رو اجاره بده. لأنه برای اینکه مفتاح تابع قلق یا قلق، هر دو درسته، قلق یا قلق، قفل های ثابت میگن این رقم قفل ها، قفل های متحرک رو میگن قفل. البته واژه قفل اهم از قلقه، اهمه، به اینا هم قفل میگن هر قلق، اما اگر متحرک باشه فقط قفل. تابع للقلق مثبت نصب شده، مثبت منصوب، الذي يدخل في الاجاره، وقت خانه را اجاره دید درش هم هست، یه قفلی هم که منصوب به در، نصب به در، اونم جزء عین مستأجر است. بل هو اون مفتاح، هو مفتاح کل جزء، یا هو بگید اون قلق، قلق مفتاح، بله مفتاح کل جزء من القلق، جزء این قفل ثابت. اگرچه اون کلید منقول، اما قفلش که ثابت. و این کان منقولا و من شأن المنقولا لا يدخل في اجاره العقار، هر خانه اجاره دادی میتونی اون وسائل منقولش رو برداری ببری، وسائل منصوبش رو نمیتونی ببری، منقولات رو میتونی ببری نگذاری برای مستأجر. داخل نشود در اجاره عقار از ثابت، عقار خودش یعنی ملک ثابت، از ثابت قید توضیحیه. اما مفتاح القفل، قفل وقت در مقابل قلق قرار بگیره، قفلهای متحرک رو میگیم که جزء در نیست، جداست، فلا یجب تسلیمه، چون خود قفل رو میتونی ندی. کما لا یجب تسلیم القفل انتفاع تبعیت عرفا باشه.